باید در آینده فکر میکنم به صورت موفق تری عمل بکنه.
نه این تجربه که شما بالاخره چون والدینم طبعا مخاطبان ما هستن، خیلی وقتا اصلا من پدر یا حالا شما مادر گرامی اصلا بچه‌مون حرفمونو گوش نمیده. صادقانه شما بگم دیگه، یه جایی باید غیر مستقیم ورود بکنیم. حرف من رو مثلا پسر خالش بزنه یا دوست من بزنه یا دوست خودش حتی بزنه. یعنی پدر مادر به نظرم پدر مادر بودن یه پروژه است، یه پروژه همه جانبه. یعنی فقط به این که تو مثلا خانه اون چهار دیواری
نمیشه همش نصیحت کرد.
آره تو اون چهار دیواری خونه اصلا نباید ما محدود بشیم. یعنی اون نظارت هم باید یه نظارت جامع باشه و به قول شما با کنترل و مچگیری هم کاملا متفاوته. یعنی به هر حال من به عنوان یه پدر یا سرکارالی به عنوان یه مادر طبعا باید بدونیم مثلا فرزندم با کیا رفت آمد میکنه، چه تعاملاتی داره. اما این دیگه محدود به چارچوبه و چهار دیواری منزلمون هم نمیشه. یا حتی مثلا تو فضای سایبری با کیا سر و کار داره، تو اینستاگرامش، تو نمیدونم سایر شبکه‌های اجتماعی. خیلی جا میگم اون کنترل باید کنترل غیر مستقیم باشه. یعنی حتی منم نمیتونم ورود بکنم یا حرف من رو ممکنه در رو نداشته بشه واسه فرزندم.
مثلا زمانی که بزرگترم میشن و این کنترل کمتر میشه،
حتما یه استقلال طلبیه بیشتر میشه و مسائل پیچیده.
نمیتونیم کلمه نظارت رو نمیتونیم به کار ببریم و باید من فکر میکنم این مهارت ها حالا به شکلی اگر که توی برنامه درسی ما گنجونده بشه و به شکل درست، نه به شکلی که الان از یه مقطع درسی پایه دهم یا یازدهم هستش و به نحو رسانه هراسی به قول معروف الان توی این کتاب داره مطرح میشه، به این صورت نباشه، به شکل برنامه ریزی شده. یه نمونه خیلی موفقش کشور آلمان هستش. من فکر میکنم خیلی من دوست داشتم حالا امروز از مطرح بشه، چون اینها توی از پایه ششم اینها رسانه های مختلف رو تا پایه دهمشون هر سال یک رسانه رو مطرح میکنن و یک سال تحصیلی معلم و اون دانش آموز وقت داره که اون رسانه رو بشناسه و روش کار بکنه و پروژه تحویل بده و خیلی این به صورت بچی انجام میشه و کاری که کردن به صورت این برنامه عمودیشون هست که هر سال مثلا سال ششم عکس رو گذاشتن، سال هفتم نقاشی رو گذاشتن، سال هشتم چه میدونم هر سالی رو یک رسانه قرار دادن و در سالهای آخر شبکه‌های اجتماعی رو قرار دادن و یک برنامه به صورت افقی دارن که در درس‌های برنامه درسیشون در درس‌های مختلف مثلا تاریخ رسانه‌شون اینها رو گنجوندن و غیر مستقیم دارن این بچه‌ها یاد میگیرن و خیلی نتیجه مثبتی داشته. ولی ما اومدیم یک بار در یک پایه می‌خوایم تمام سواد رسانه‌ای رو به بچه آموزش بدیم و فکر می‌کنیم هم که باید هم یاد بگیره، نتیجه‌ش هم خروجیش هم باید خوب باشه. در حالی که حتی اون فلسفه ورزی یعنی یادگیری فلسفه به کودکان پروسه‌ای هستش که تو سن‌های خیلی کمتر باید شروع بشه. ما همه اینها رو بهش اشاره نمی کنیم و مقفول هستش و تو نظام آموزشی ما یک باره میایم توی یه پایه‌ای میخوایم همه رو در یک کتاب درسی، نه اینکه تو کتاب‌های درسی مختلف، توی یک کتاب درسی همه رو ارائه بکنیم.
حتی من به نظرم شما میفهمید از پایه ششم، من خودم خب بالاخره تجربه آلمان رو داشتم، یعنی اونجا اساتیدی که خب بچه‌های مثلا 4-5 سالم داشتن دغدغه داشتن روی این قضیه. یعنی مثلا آقای لوتس هاگن که من باهاش مثلا این دوره رو میگذروندم، ایشون مثلا دو تا بچه داشت 4 ساله، دو قلو بودن، دو دختر داشت. این دو تا بچه میگفتش که فلانی برام میشه سریع، میگفت فلانی من از الان دغدغه دارم، این بالاخره تبلت داره استفاده میکنه، موبایل دستشه، تلویزیون داره میبینه. یعنی به نظر میرسه پایه ششم هم حتی دیره. من تو نقدهایی که حالا خدمت آقای دکتر بارها بودیم یا دوستانی که بالاخره به عنوان تهیه کننده برنامه حضور دارن در اینجا طرح کردیم تو اون بحث نقد اون کتاب سواد رسانه که البته اتفاق خوبی بود به هر حال، حالا هر گامی هر سنگریزه‌ای رو ما برداریم بالاخره گامی هست، اما تو همون حوزه خاصش هم من گفتم که خیلی داره اتفاق خوبی میفته ولی خیلی دیره. یعنی پیش از دبستان از فضای خانواده، حتی مثلا تو عهد کودک ها، ما یه کاری که مثلا سازمان محیط زیست من مطلعم داره انجام میده، یه کتاب آموزشی، یه هندبوکی داره برای مربیان عهد کودک ها تو حوزه محیط زیست آماده میکنه. خب این خیلی خوبه. ما حالا جنبندیایی که خدمت
تو خودتون دارید زحمت میکشید دیگه،
به هر حال این جنبندیایی بودش که به این فضا برسید.
روابطومی سازمان محیط زیست هم هستن دیگه
در خدمت تو، بخش آموزشه، ولی ما کمکشون میکنیم دوستان رو تو بحث آموزشی. ولی در مجموع خدمت آقای دکتر من عرض کردم باید این اتفاق بیفته، یعنی ما تو مهد کودکامون، تو فضای خانوادگیمون، برای والدینمون، برای مربیانمون این تفکر انتقادی و آموزش سواد رسانه‌ای و تربیت رسانه‌ای رو جدی بگیریم، عملیاتی بکنیم، براش تولید محتوا بکنیم تا تو فضای جامعه این اتفاق بیفته. وگرنه با اکتفا کردن به قول شما به یه کتاب پایه دهم بگیم آقا ما دیگه سواد رسانه‌ای آموزش دادیم، مثلا 120 صفحه کتاب بهشون دادیم، حالا کمتر و بیشتر دیگه اینا بلدن، مهارت رو
وارد بحث خوبی شدیم و میتونیم همین بحث رو با همین محوریت ادامه بدیم. الان به نظر من وارد بحث چالش های آموزش تفکر انتقادی در ایران شدیم و همینطور مقایسه در حقیقت شیوه آموزش تفکر انتقادی در ایران و سایر کشورهای جهان. بله. اگر موافقید همین موضوع رو در حقیقت مطرح بکنید و همین بحث رو شما مطرح بکنید که به شکل واقعی چالش هایی که ما در ایران داریم برای آموزش تفکر انتقادی چیست و با یک نگاه به تجربه سایر کشورها چه اقداماتی باید انجام بشه که بتونیم برای این چالش ها فائق بشیم.
خواهش می‌کنم. ما ببینید نگاه این هستش که ببینید در حوزه آموزش شما میگن تا کلاس پنجم دبستان آموزش مخزنی، آموزش حافظه محور مفیده، ولی ما تا آخر دبیرستان داریم اینو ادامه میدیم، حتی تو دانشگاهمون هم آموزش مخزنی داریم، یا فلان جزوه رو بخون و بیا امتحان بده. اینا مسئله است، یعنی نگاه آموزشی ما تصحیح نشده، اصلاح نشده. یه جاهای شما باید با استفاده از آموزش های حافظه محور به بچه ها چیزهایی رو بیاموزید، خیلی هم مفیده، مثلا نمیدونم سواد دینیشون، آیات قرآنی، امثال و حکم، نمیدونم سعدی، حافظ، اینا کمک میکنه که اتفاقا حالا مثلا میشه فونداسیون، اصطلاحا میشه زیربنا که روبناهایی رو بچه برای آینده داشته باشه. اما مواردی از سنخ سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی اساسا در حوزه آموزش مخزنی و حافظه محور نمیگنجه. همونجور که خانم دکتر اشاره فرمودن اینا بحث‌های مهارتیه، یعنی باید به قول معروف با مورد کاوی، با مورد شناسی، با کیس استادی ما آموزش بدیم، محتوا رو برای بچه پخش بکنیم خلاقانه، هم خودمون یه سری مباحث رو طرح کنیم، بعد بگیم آقا تو برو مثلا یه هفته فرصت داری، برو روی این نکات مقفول، این نکاتی که حتی من به ذهنم نرسیده به عنوان مربی، مشاور یا استاد، تو برو بشین فکر کن و برنامه ریزی کن، اینا رو دستبندی کن، بیا ارائهش کن. یعنی این نگاه حافظه محوری رو اگه ما از آموزش پرورشمون به یه نحوی باید تصحیح کنیم، اصلاح بکنیم. البته بگم ما مثلا این یه نگاه بلند مدت میخواد. همین کتاب سواد رسانه‌ای رو من خدمتتون عرض بکنم، مثلا توی یه فضای اتفاق افتاد، یه مدیر کل محترمی اومدن این نگاه رو داشتن، رفتن مثلا از شورای عالی آموزش پرورش مجوز گرفتن، هم برای آموزش سواد رسانه، هم برای آموزش محیط زیست. ولی اساسا مثلا با یه حادثه که حالا هممون میدونیم چه اتفاقی مثلا تو فضای مدرسه ای افتاد، همه اون سیستم جمع‌آوری شد، یه دوستان دیگه میمدن. یعنی با یه فضای مثلا 3-4 ساله که نمیشه یه برنامه ریزی بلند مدت کرد. ما میبینیم کشورهای دیگه دنیا ویژن تعریف میکنن برای آموزش هاشون، برای اصلا سیاستشون، اقتصادشون، فرهنگشون. این ویژن ها، اون چشمنداز های مأموریت های یا میژن هایی رو تعریف میکنه که آموزش یکی از اون حوزه ها. ما با یه نگاه کوتاه مدت نمیتونیم برسیم به اون حوزه ها. طبعا باید ثبات در مدیریت هامون داشته باشیم، نگاه بلند مدت داشته باشیم، برنامه محور حرکت بکنیم، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. بر اساس این برنامه ها خب اون چارچوب های ذهنی و عملیاتیمون رو بتونیم در فضای آموزشیمون توسعه بدیم. با میگم با 3-4 سال مثلا یک کتاب هیچ اتفاقی قطعا نخواهد افتاد.
بله خیلی ممنون. نظر شما در مورد همین موضوع چی از خانم دکتر؟
من نظر آقای دکتر رو قبول دارم و فکر میکنم که اگر که این نظام آموزشی ما سعی بکنه که الان چیزی که ما توی این کتاب میبینیم فقط روی رسانه‌های مثل تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی داره مانور میده، ولی چیزی که ما تو کشورهای دیگه میبینیم این هستش که توی شاخه‌های هنری مختلف، مثلا عکس، نقاشی، چه میدونم حتی موزاییک کاری، هر چیزی رو اینها توش دارن سرمایه گذاری میکنن. از بچه ها میخوان که مثلا یه موزه‌ای رو ببینن، یه گالری نقاشی رو ببینن و آنچه که میفهمن، نه آن چیزی که معلم میخواد تلقین بکنه، اون چیزی رو که میفهمند رو بیان آزادانه بیان بکنن. این مستلزم یه چیزی هست، اینجا آزادی بیان رو میخواد، یعنی اینکه اگر دانش آموز میگه انقدر محدودیت نباشه، معلم هم بتونه همپای اون بحث بکنه. یعنی این فضا باید تو نظام آموزشی ما یه مقدار تعدیل بشه، هیچ وقت یعنی ترس از مافوق به قول معروف نباشه، و توی وقت اینطوری تو شاخه‌های مختلف کار بکنن بچه ها دیدگاه های مختلفی پیدا میکنن. فکر نمی کنم فقط سواد رسانه‌ای، بحث خبر و تلویزیون و شاید یک فیلم تو این بحث ها هستش، میدونن که شاخه های مختلفی هستش. و اون چیزی که ما تو جامعه فعلیمون میبینیم وقتی سانسور زیاد شد، اتفاقا سواد رسانه‌ای میتونه خیلی کمک بکنه به دیدگاه مردم، چون هنرمند سعی میکنه که اون نظرات خودش رو مخفی بکنه توی اون کار اثر هنری خودش، و همه اینها میتونه یه شاخه هایی باشه که بیایم ریز برنامه ریزی بکنیم و تنها از روی بعد رسانه که فکر میکنیم فقط تلویزیون و خبر و فیلم هستش، یه مقدار دایره گسترده تری رو داشته باشیم. من فکر میکنم این کارها رو میتونیم انجام بدیم، میتونیم توی بحث‌های هنری، حتی کتاب هنری که شاید خیلی مقفول هست به آن نظام آموزشی ما، همیشه زنگش به زنگ ریاضی و درس‌های دیگه اختصاص پیدا میکنه، ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم توش، ولی یه دیدی میخواد که اون مدرسه، اینم باید بگیم، بودجه داشته باشه بچه‌ها رو ببره، نه اینکه فقط به اسلایدی که توی کلاس پخش بشه بسنده بشه، نه، هر بچه‌ای با دید و نگر زاویه دید خودش اونو بیان بکنه. حالا اگر آقای دکتر موافق هستید.
نه من موافقم، البته میگم یه سنت ما هستش که به هر حال سنت پوشیدگویی و استعاری گفتن و امثال اینه که به قول شما خیلی بیان هنری بهش میگن، به قول سرکار باز تو فضای سانسور، تو فضایی که بالاخره آزادی بیان شاید کمتر باشه، اینا نشو و نماش بیشتره. شما میبینید سنت ادبی ما این رو داریم، نمیدونم امثال سعدی، امثال حافظ، میبینی که مثلا یه دفعه میاد آقا مثلا 10 باب باز میشه تو یه بیت شعر این فرد. اون شناخت استعاره ها خیلی مهمه، اما در این حال من به نظرم میرسه که تو سنت آموزشمون اتفاقا این رو ما باید ترویج بکنیم که فرد بتونه صادقانه و با احترام با ادب حرفش رو بزنه با صراحت لهجه. یعنی این که حالا ما بگیم آقا تو سنت ادبیمون یا سنت خانوادگی ماها، تو ایرانی جماعت، تو نمیدونم سنت مشرق زمین پوشیدگویی و اینها خیلی تحسین شده، اینا خیلی به نظر میسی که تو جوامع امروزی جذاب نیست. ما این نسل حالا اصطلاحاً دهه 80مون آدم بچه های بسیار صریحی هن، خیلی راحت میرن سر اصل مطلب. اینا را ما تربیتشون نکردیم، شاید خودشون تو فضای اجتماعی به این جنبندی رسیدن، ولی
این که حالا اونو ندارن که
دقیقاً، ولی اینکه بالاخره یه چارچوب
زمینه رو اصلا حوصله ندارن فکرشو بکنن، در گوش بدن در زمینه اینکه مثلا شما بخوای حاشیه بچینید تا به اصل مطلب برسید، اصلا حوصله‌شو ندارن، فقط میخوان برسن به اصل مطلب.
دقیقاً. و این استعاری گفتنه یه جایی حالا مثلا تو سواد رسانه‌ای مهمه، اما اینکه ما یاد بدیم اتفاقا صراحت داشته باش در بیان صحبت‌هات و صادقانه صحبت کنم و با ادب و احترام، یعنی من در این که صریح مطالبم رو مطرح میکنم احترام طرف مقابلم هم رو حفظ بکنم. اینها هم توانمندی ها و مهارت هایی که باید در کار رسانه‌ای آموزش داد، در حوزه سواد رسانه‌ای به نظر میاد خیلی جدی باید بهش پرداخت.
بله خب خیلی ممنون آقای دکتر استفنچی، تشکر میکنم. من به نظرم به این سوال و به این موضوع بپردازیم که آیا زیست در این جهان رسانه‌ای شده، زیست در این جامعه شبکه‌ای شده، آیا خودش به نوعی در طول زمان میتونه دقیقاً باعث بشه ما نگاه نقادانه پیدا بکنیم؟ شاید یک روزی مثلا ابتدایی که این شبکه‌های اجتماعی آمدن در ایران، خیلی از مردم اعتماد میکردن. اما پیمایشی خود بنده در سطح 7 دانشگاه ممتاز تهران بر اساس تقسیم بندی مرکز در دانشگاه جهان اسلام انجام دادم نشون میده که یک مقدار هنوز البته خب دانشجو به خاطر که در دسترسش هست مثلا اخبار در حقیقت کانال های شبکه های اجتماعی راحت تره سریع تر میتونه بگیره میره سراغش، اما حقیقتا در وقتی اعتبار منبع پیش میاد معتبرترین منبع از در همون دانشجو شبکه های اجتماعی نیست. لذا شاید رفته رفته خود این شبکه ها اخبار زد و نقیض بتونه به افزایش قدرت تفکر انتقادی هم کمک بکنه. البته برای اینجا ما هزینه هایی دادیم دیگه، یعنی یه سری هزینه هایی دادیم، یه سری اتفاقات بد هم افتاده، حالا به این تجربه رسیدیم که ای کاش اون هزینه ها رو نمیدادیم و با رویکرد علمی و سیاست گذاری دقیق میرفتیم. اما به نظرتون برای همین هزینه ها و اتفاقاتی که افتاده و زیستی که ما در این جهان داشتیم تونسته به افزایش تفکر انتقادی کمک کنه؟
بله طبعا. من یه مقدار برم یه گام های عقبتر. ما ببینید تو فضای رسانه کشورمون متاسفانه به دلایل مختلف نهاد رسانه‌ای نداشتیم. یعنی اینکه مثلا شما توی کشوری مثل انگلستان، تو فرانسه، تو امریکا مثلا میبینید که گاردین هست، لوموند هست، نمیدونم ام بی سی هست، یا مثلا یه شبکه مثل ای بی سی هست، اینا اعتبار منبع داره، یا مثلا 60 دقیقه اون این مطلب رو پخش کرد. ما تو کشورمون حالا به دلایل مختلف با همه بالاخره احترام و زحماتی که مثلا سازمان صدا و سیما میکشه این اتفاق نیفتاد. همین نکته، این هرج و مرجی هم که شما اشاره می‌فرمایید که هزینه هایی دادیم همین بود دیگه. یعنی وقتی شبکه‌های اجتماعی اومد، فضای سایبری همه گیر شد، یه چیزی حدود 80% جامعه ورود پیدا کردن به فضای سایبری، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌های موبایلی، دوچار دغدغه‌هایی شدیم. فیک نیوز های دفعه با یه مثلا فراوانی بالا تو جامعه ترویج پیدا کرد، نمیدونم اتفاقاتی افتاد، آقا مثلا میبینی تلاطمات اقتصادی، سکه، ارز، طلا، امثال اینها، تلاطمات سیاسی، مثلا تجربه تلخ دیماه 96 رو ما گذروندیم. اما الان الحمدلله میبینیم به یه طمأنینه در مجموع جامعه رسیده. یعنی خود این شبکه‌های اجتماعی از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی اینا ما فکر می‌کردیم که آقا هرچی ببندیم نباشن فلان، به یه جنبندی اینجوری رسیدیم دیگه، آقا اینا نباشن، فیلترشون کنیم، ببندیمشون. ولی الان مثلا پیروز می‌بینی قوه قضاییه تا میگن که آقا این مثلا فلانی این حرفو زده، یه آدم فیکیه، اصلا همچی آدمی نداره. معاون اول مثلا دادستان کشور به نظر مثلا گفته بودن که آقا این گفته اینستاگرام، ایشون گفته فیلتر بشه. اصلا خود قوه قضاییه ورودی آقا همچی فردی اصلا وجود خارجی نداره، دادستان مثلا معاون اول نداره که بخواد همچی حرفی زده. یعنی ببینید این جنبندی تو نهادهای حاکمیتی هم به وجود اومد که اتفاقا داریم مزایای شبکه‌های اجتماعی رو و اینکه داره مهارت‌ها، توانمندی‌ها و سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی سایبری مردم ما افزایش پیدا می‌کنه. همونجور که الان قبل از این بحثمون داشتیم مثال میزدیم، گفتیم دیگه آقا حتی بچه های ما هم که حالا درسته باید یه محدودیت سنی برای استفاده از موبایل و تبلت و اینا براشون میذاشتیم، حالا بزرگترها که بماند، اما همونا میگن که آقا این فلان خبر رو از کی تو داری نقل میکنی، منبعت چیه، کی اینو دیگه مثلا گفته، با دو تا منبع معتبر اینو چک کردی؟ اینا همش توانمندیه تفکر انتقادیه، توانمندیه سواد رسانه، توانمندیه سواد سایبریه. یعنی دقیقاً شما میبینید که مثلا این شبکه ها خودش به یه نحوی ما رو آموزش داد و مؤدب به آداب حضور در فضای سایبری کرد. یعنی حتی ببینید سیاست گذار ما، اون کسی که میخواد پالیسی بنویسه، اینها رو هم داره تحت تأثیر به مرور قرار میده که آقا فیلترینگ تنها راه نیست، مسدودسازی تنها راه نیست، اون توانمندسازی، آموزش مهارت ها مهمه. که یه جایی میگم ما بالاخره نشستیم در دیگه یک و دو رو رفتیم، سه و چهار دیگه خودمون یاد گرفتیم، تو دست اندازه هم افتادیم، دغدغه هایی هم پیدا کردیم، یه سری گرفتاری های حالا مثلا اجتماعی، فرهنگی، شاید امنیتی هم جامعه دوچار شد، ولی الحمدلله هم خدا عنایت کرد، هم خود جامعه در مجموع خدا شکر به طمأنینه ای به نظر میرسه که رسیده.
خب خانم دکتر، اگر سرکار عالی در اگه جنبندی نقطه نظری دارید بفرمایید، که چند دقیقه هم اگر دکتر جنبندی نهایی داشته باشن خدمتشون باشیم و برنامه رو پایان هستش.
بحثی که امروز ارائه شد در حول محور سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی بود، ولی فکر می‌کنم که نتیجه که بتونیم از این بحث بگیریم بیشتر روی این بودش که از دیدگاه حمایت‌گرایانه ما یه تغییر جهتی داشته باشیم به سمت توانمندسازی افراد جامعه همون، و فقط بسنده نکنیم به بحث فیلترینگ و محافظت از افراد. فکر نکنیم که داریم خیلی خیلی به قول معروف ایمن داریم، محیط ایمنی رو برای اونا مهیا کردیم، و زمینه باید ایجاد بشه برای تفکر انتقادی، محیط بازتری باشه، آزادی بیان باشه. حالا این بحث میتونه هم توی برنامه درسیمون گنجانده بشه و هم توی مراحل بعدی بس. یعنی مخاطبین بتونن که این فضا رو داشته باشن، و توی برنامه درسی اینم باید اشاره کرد که ما باید معلمینی تربیت شده داشته باشیم که بتونن دقیقا این رو، بحث تفکر انتقادی رو به قول معروف هندلش کنن، بعد بتونن، نه اینکه معلمین آگاه معلم درس دیگه بیاد اینجا این کار رو بخواد انجام بده، و در ضمن فضا هم باز باشه، نخواد به مدیر مدرسه پاسخ بده که مثلا چرا، شاید یه بحثی باشه که در مورد یه خبری باشه، در مورد یه حرکتی باشه، یه جنبشی باشه. همه اینها رو باید، این آزادی در اون حد باشه که اون تفکر انتقادی توی اون بچه، توی اون دانش آموز شکل بگیره. چون الان من فکر می‌کنم فضا انقدر محافظه‌کارانه است که معلم ها خودشون زیر بار نمیرن. حالا اگر که آقای دکتر ببخشید من جسارت کردم،
من موافقم. ایشون چند بار بحث فریدم آف اسپیچ و آزادی بیان رو مطرح کردن. به نظرم جامعه ما آزادی بیان هست، یه مقدار دغدغه ما آزادی های پس از بیان. به هر حال هزینه هایی که برای بیان حقایق، واقعیت ها و نقد ها میدیم باید یه مقدار کمتر از اون باشه که حالا تو جوامع خدای نکرده مثلا شبیه ما و امثال اینها داده میشه. امیدوارم این اتفاق بیفته.
فهمش نوالی میخوام اینجوری عرض بکنم، وقتی ما میگیم حالا آزادی بیان یا آزادی پس از بیان، الزاما برخوردهای مثلا قانونی هم نیست.
بله،
یعنی خیلی وقتا وقتی که یک مدیر مدرسه یا یک معلم با نمره
دانشگاه،
با یک نمره‌ای که میده به مثلا فرض کنید یک ارائه، داره مدیریت میکنه. اگر مثلا یک دانشجو اومد یک ارائه‌ای رو داد در یک بحث علمی و در حقیقت در همون بحث مثلا نقدی رو به
مباحث
کلاس یا مباحث ارائه شده وارد کرد و اون استاد این نقد رو برنتافت، خب این محدودسازی آزادی است. گاهی وقتا ما حالا چون بعضی از اوقات اشتراک لفظی وجود داره،
بله،
خیلی اوقات ما وقتی که در این برنامه ها میگیم آزادی بیان یا آزادی پس از بیان، مقصود ما اون اعمال قدرتی است که یک استاد میکنه، اعمال قدرتی که یک معلم میکنه، اعمال قدرتی که یک
پدر یا مادر
میکنه، یا پدر یا مادر، بله. و همه اینها شامل میشه. یعنی ما باید، و خود بنده که اینجا هستم، مثال هایی در مورد خودم، تجربه زیستی خودم دارم در دوران مدرسه، مثلا اعمال قدرتی که در حقیقت شده در مثلا انشا نویسی، یعنی معلم مثلا من خودم برای شاگرد استاد امین فقیری بودم در داستان نویسی، خیلی اوقات این اعمال قدرت ها رو دیدم در مثلا یا در دانشگاه اساتیدی که اجازه صحبت نمیدن به دانشجو. اینا چیزایی است که من خودم بارها تجربه کردم. خب اگر نکته‌ای بمونه،
نه منظورم میخوام که ما توی مهارت‌های سواد رسانه‌ای بیشتر داریم رو مهارت‌های دیجیتال تاکید میکنیم، ولی ما تو اینجا بعد مهارت‌های اجتماعی مدنی و اون آگاهی و بیان فرهنگی رو هم آموزش بدیم به بچه‌ها. یعنی اونا باید بتونن که بتونن احترام بذارن به تنوع آرا و اون عقاید طرف‌های مقابل. اینجا اون نکته این هستش که اگر ما اینها رو آموزش بدیم، این فضا شکل میگیره برای تفکر انتقادی. اینو در ببخشید،
درست میگم. ببینید بحث شجاعت ادبی، این که به قول شما اون قدرت اظهار نظر و ابراز نظر رو ما به دانش آموزمون یا فرزندمون بدهیم یا شهروندمون در جامعه، نکته بسیار مهمیه. اون شجاعت ادبی که بتونه بالاخره نظرش رو بیان بکنه، در این حال میتونه نقد بکنه، ولی خب خیلی جاها ما ببینید همون مثلا دانش آموز یا دانشجو خودش رو به عنوان یه نقاد، یه منتقد میخواد مطرح بکنه، اما آداب اجتماعی، آداب نقد رو بلد نیست. این که مثلا ما شخصیت طرف مقابل، حالا استاد، معلم منه، پدر منه، زیر سوال نبریم، بهش توهین نکنیم، یا حتی یه سیاست مداره نقد کن آرایش رو، عملکردش رو، رفتارش رو، یا ایده های مثلا علمیش رو، نظریاتی که تو کلاس ارائه داده، اینا رو نقد کنیم، ولی میشه نقد محترمانه کرد. یعنی هر دو طرف باید اون بالاخره تحمل و مدارا رو هم آموزش ببینن که من به عنوان نقاد، طرف مقابل که به عنوان نقد پذیره، هر دومون این آداب نقد رو باید مراعات بکنیم. تفکر انتقادی آدابی هم داره. من خدای نکرده توهین به شخصیت شما تو بزرگوار کنم چون دارم نقدتون میکنم. خب این هیچ کسی نقد رو نمیپذیره.
این نقطه خیلی مهمه که میتونیم یه آسیب مطرح بکنیم. گاهی اوقات ما میبینیم که افرادی که روی کرده نقادانه دارن، مرزهای اخلاق رو کنار میگذارن.
بله،
حتی باز من این آسیب رو دیدم در برخی از اساتید و مربیان سواد رسانه‌ای در همین کانال ها و گروه هایی که ما عضو هستیم. دیدم یک نفر مثلا فقط نگاه نقادانه داره، در صورتی که اون اخلاق هم محوریت داره. زمانی که خدا به حضرت موسی دستور میده فرعون رو نصیحت کن، میگه ابتدا با او با قول لین صحبت کن، قول رو قبولا لینا. اما بعضی اوقات فرد همون اول به بسم الله در حقیقت میاد و بدترین نوعی که میتونه نقد بکنه نقد میکنه. خب این آسیب داره.
دقیقاً ما با متاسفانه آسیب رو تو جوانامون هم میبینیم دیگه. حالا میبینیم آدم اهل مطالعه، دانشمند، دانشجو فوق لیسانس، دکتری، امثال ایناست، ولی شخصیت طرف مقابل بهش توهین میکنه. ما ببینید اینا رو همش به قول شما تو حوزه اخلاق رسانه، امیدوارم برسیم تو بحث سواد رسانه و اخلاق اینها هم طرح بشه. اینا نکته های مهمیه. عقیده اساسا محترم نیست، ولی صاحب عقیده محترمه. خب نگاه این آدمو تو میخوای نقد بکنی اشکال نداره، ولی تو طرف رو ببخشید خاک یکسان میکنی، آبروشو میبری، توهین بهش میکنی، بعد توقع داری که آقا نقد پذیرم باشه. اینا قابل جمع نیست و باید آموزش داده بشه.
پس اگه اجازه بدید من اینطور جمع‌بندی بکنم که ضمن اینکه در این برنامه ما به اهمیت تفکر انتقادی و شیوه های آموزش اون پرداختیم، در کنارش این بحث مطرح شد که همه این موارد ذیل اخلاق در حقیقت تفکر انتقادی و اخلاق در جامعه رسانی باید بگنجه و باید ما همه اینها رو با هم ببینیم. طبیعتا یک نگاه یک طرفه پاسخگو نخواهد بود. خب این برنامه از سلسله برنامه‌های سواد رسانی بود که در حقیقت خدمت دو بزرگوار جناب دکتر امیر عبدالرضا سپنچی و سرکار خانم دکتر سیما میربخش بودیم. بنده هم محمد صادق افراسیابی این برنامه رو اجرا کردم. امیدوارم که برنامه خوبی بوده باشه و شنوندگان عزیز از این برنامه لذت برده باشن. انشالله تا یک برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. با ذکر تشکر از عوامل محترم برنامه، خصوصا سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه که خود ایشون هم از اساتید حوزه رسانه است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. دوستان عزیزم، امروز دوشنبه 8 مهر ماه روز بزرگداشت مولاناست، یاد روز شاعر پر آوازه ایران زمین مولانا جلال الدین صاحب ارجمند غزلیات شمس بر تمام شاعران و ادب دوستان مبارک باشه انشالله. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، میتونید با سامانه 162